با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا فصل 6. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رویای 4 عرابه، تاجگذاری سمبولیک. اکنون آخرین رویا را که زکریا در یک شب دید بررسی می کنیم. اجازه دهید که دوباره همگی آنها را مرور کنیم. 1. از سواران زیر درختان آس. 2. 4 شاخ. 3. 4 آهنگر. 4. مردی با چوب اندازه‌گیری. 5. یهوشع و شیطان. 6. شاخه و سنگ 7 پهلو. 7. چراغدان و 2 درخت زیتون. 8. تومار در حال پرواز. 9. زنی درون بشکه. و اکنون دهمین رویا، یعنی رویای 4 عرابه را مشاهده می کنیم. دوباره یادآوری می کنم که بعضی از مفسران معتقدند که زکریا فقط 8 رویا دیده، ولی به نظر من او در آن شب 10 رویا دیده بود. رویای 4 عرابه. در زکریا فصل 6 آیه 1 می خوانیم: در یک رویای دیگر 4 عرابه دیدم که از میان 2 کوه مسی بیرون آمدند. 4 عرابه دیدم. در اینجا دوباره آشکار می شود که چشمان او باز بوده و این چیزها را دیده و در خواب نبوده است. 2 کوه مسی. اکثریت مفسرین کتاب زکریا معتقدند که منظور از این 2 کوه، کوههای صهیون و زیتون می باشند و بنابراین این 4 عرابه بایستی در دره کدرون حرکت کرده باشند. 4 عرابه بیرون آمدند. حدس می زنم که اسبانی به این عرابه ها بسته شده و عرابه سوارانی آنها را به پیش می بردند. در حالی که بررسی رویا را ادامه می دهیم، می بینیم که این حدس‌ها درست می باشند. امکان دارد که این عرابه ها 4 امپراتوری بزرگی را نمایندگی کنند که دانیال در رویای خود دید. همگی آنان امپراتوری های غیر یهودی می باشند که توسط خدا مورد داوری قرار گرفتند. آن قسمت از رویای دانیال به طور واقعی به انجام رسیده است. این 4 عرابه به راحتی می توانند این موضوع را نمایندگی آشکار کنند. اما به نظر من این 4 عرابه با رویایی که یوحنا در کتاب مکاشفه نوشته هماهنگی دارند که در آینده اتفاق خواهد افتاد. در واقع مکاشفه فصل 6 با رویای یوحنا در ارتباط با ایام مصیبت عظیم و معرفی کردن 4 از سوار شروع می شود. و یک هماهنگی دقیق میان آنها و رویای زکریا در مورد 4 عرابه وجود دارد. در زکریا فصل 5 درباره داوری خدا مطالعه کردیم که به طور خاص در ارتباط با قوم اسرائیل بود. اما اینجا در فصل 6 در مورد داوری خدا بر علیه ملت‌های غیر یهودی خواهیم خواند که بر ضد قوم خدا مخالفت می‌کنند. نه تنها یک داوری گذشته، بلکه همچنین یک داوری آینده را آشکار می‌کنند که در ایام مصیبت عظیم به انجام خواهد رسید. در اینجا به کوههای مسی اشاره شده است. از زمان‌های دور مردم با فلز مس آشنا بودند. می‌توانیم در تاریخ به عقب بازگردیم و مشاهده کنیم که در دوره‌های مختلف تاریخی و در تمدن‌های متفاوت و حتی در اولین تمدن‌های بشری از فلز مس استفاده می‌شود. فلز مس در عهد عتیق به طور سمبولیک استفاده شده تا داوری را نمایان سازد. فلز مس یکی از فلزهایی بود که برای تهیه 2 وسیله خیمه عبادت استفاده شده بود که در ارتباط با داوری گناه به کار برده می شدند. یعنی قربانگاه و حوضچه مسی. هر دوی آنها در حیات بیرونی خیمه عبادت وجود داشتند و هر دو در رابطه با داوری گناه مردم بودند. از آنجا که کوها در این رویا از فلز مس می باشند، پس این کوها به داوری خدا اشاره می کنند. داوری خدا که از دره کدرون خواهد آمد، چهار داوری هستند که به پیش می روند و این چهار عرابه تصویر آنها می باشند. در زکریا فصل 6 آیه 2 الی 3 می خوانیم: عرابه اول به وسیله اسب‌های سرخ، عرابه دوم به وسیله اسب‌های سیاه، عرابه سوم به وسیله اسب‌های سفید و عرابه چهارم به وسیله اسب‌های ابلق کشیده می‌شدند. رنگ‌های این اسبان مهم می‌باشند. همین رنگ‌ها را در چهار اسب در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 6 مشاهده می‌کنیم. من فکر نمی کنم که هماهنگی میان رویای چهار عرابه و چهار اسب در مکاشفه یوحنا اتفاقی بوده باشند. احتمالاً آنها به یک اتفاق اشاره می کنند. اسب سرخ در رویای یوحنا از جنگ صحبت می کند. اسب سیاه قحطی و اسب رنگ پریده مرگ را معرفی می کند. تمام اینها تصویری از داوری خدای قادر متعال است. اسب اول یعنی اسب سفید در مکاشفه یوحنا چه کاری انجام می‌دهد؟ در اینجا در رویای زکریا نیز اسبان سفیدی را می‌بینیم که شاید پیروزی را نمایندگی می‌کنند. در رویای یوحنا فوراً پس از اسب سفید اسب سرخ رنگ می‌آید که نماینده جنگ است. بنابراین فکر می‌کنم که اولین اسب در اینجا ضد مسیح را نمایندگی می کند که یک صلح دروغین را به جهان خواهد آورد، چون پس از آن اسب سرخ جنگ را مشاهده می کنیم و جنگ سر تا سر زمین را فرا می گیرد. دوست من، فکر نمی کنم که تا کنون واقعا جنگ جهانی را دیده باشیم، اما در پایان زمان یک جنگ جهانی بزرگ اتفاق خواهد افتاد، چون تا زمانی که گناه در قلب انسان است، انسان موجودی جنگ طلب می باشد. و زمانی که آن اسب سرخ رنگ شروع به دویدن کند، تمام زمین شاهد جنگ و خونریزی خواهم بود. به نظر می رسد که امروزه هیچ کس به طور جدی تأکید نمی کند وقتی که ایام مصیبت عظیم در دنیا اتفاق بیفتند، چقدر اوضاع جهان وحشتناک و غم‌انگیز خواهد بود. در اینجا اسب رنگ پریده مرگ به تصویر کشیده شده است. اسبان ابلق که در رویای زکریا معرفی شده اند، در واقع همان اسب رنگ پریده در مکاشفه یوحنا می باشند. دهمین رویا برای تشویق و تقویت قومش به زکریا داده شد تا بدانند خدا همان طوری که ملت خودش را داوری کرده بود، ملت‌های غیر یهودی را نیز داوری خواهد نمود. در زکریا فصل 6 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: از فرشته پرسیدم ای سرورم اینها چه هستند؟ جواب داد اینها چهار روح آسمانی هستند که در حضور خداوند تمامی زمین می‌ایستند و اینک برای انجام فرمان او به حرکت در آمدند. این چهار روح آسمانی فرشتگان می‌باشند. یکی از مفسرین کتاب زکریا در این رابطه چنین میگوید: فرشتگان با نیروهای آسمانی پیام آوران نادیدنی خدا هستند که در قدرت عمل میکنند و همیشه در حضور خدا میباشند. سخنان خدا را میشنوند و با آمادگی کامل از او اطاعت کرده و فرامین او را با سرعت مانند باد اجرا میکنند. به عبارت دیگر فرشتگان مسئول اجرای داوری هستند که در میان ملت‌های غیر یهودی خواهد آمد. همانطوری که در کتاب مکاشفه نیز می‌بینیم. زکریا فصل 6 آیه 6 الی 7 می‌گوید: اسب‌های سرخ به طرف شرق، اسب‌های سیاه به طرف شمال، اسب‌های سفید به طرف غرب و اسب‌های ابلق به طرف جنوب خواهند رفت. اسب‌ها بیتابی می‌کردند که حرکت کنند و در سراسر زمین بگردند. خداوند فرمود: بروید و گشت خود را آغاز کنید. پس آنها راه افتادند و تمام زمین را گشتند. اسبان سیاه و سفید به سرزمین‌های شمالی و غربی می‌روند. اسب‌های سرخ و ابلق یا رنگ پریده به شرق و جنوب به حرکت در می‌آیند. در زکریا فصل 6 آیه 8 می‌خوانیم: آنگاه خداوند مرا احضار کرد و فرمود: آنهایی که به سرزمین شما رفتند، حکم مرا اجرا کرده، خشم مرا در آنجا فرو نشاندند. با توجه به متن آیه در زبان اصلی، جهت‌هایی که در اینجا گفتند آشکار می‌کند که این اسبان از سرزمین اسرائیل به سمت‌های متفاوت در دنیا حرکت می‌کنند. گفته شده که اسب‌های سیاه و سفید به سرزمین شمالی می‌روند. من شخصاً اعتقاد دارم که داوری در هنگام ایام مصیبت عظیم با حمله کشور روسیه که در سمت شمال اسرائیل است آغاز شد، یعنی حمله جوج و ماجوج. داوری خدا همچنین به سمت جنوب یعنی سرزمین مصر نیز خواهد بود. اما حرکت و حمله اسبان در این قسمت نکته اصلی نیست. در کتاب مکاشفه مجموعه ای از اتفاقات مربوط به ایام مصیبت عظیم برای ما معرفی می شوند که یک بحران پس از دیگری اتفاق می افتد. وقتی اسب سفید به پیش می رود، یک پیروزی را به دست خواهد آورد که نشانه صلح دروغینی است که دنیا را فرا خواهد گرفت. دنیا فکر خواهد کرد که دوران حکومت هزار ساله شروع شده است، در حالی که در واقع شروع ایام مصیبت عظیم می باشد. فوراً بعد از حرکت اسب سفید، اسب سرخ رنگ می آید که سمبل جنگ است. جنگی جهانی آغاز می شود که پس از آن قحطی گسترده همه جا را فرا می گیرد. معمولاً قحطی به دنبال جنگ همراه با بلاهای دیگر و مرگ می آید. مرگ توسط اسبان ابلق نمایندگی شده است. در رویایی که به زکریا داده شد، ترتیب حرکت چهار عرابه مهم نیستند، بلکه تأکید بر روی این واقعیت است که خدا می خواهد همه ملت‌های دنیا را داوری کند و این چهار عرابه داوری خدا را نمایندگی می کنند. همگی اینها بایستی در ایام مصیبت عظیم انجام شوند. در اینجا ده رویای زکریا که در یک شب آنها را دیده به پایان می رسد. تاجگذاری سمبولیک یهوشع. اکنون درباره اتفاقی صحبت می شود که در زمان زکریا اتفاق افتاد. در زکریا فصل 6 آیه 9 الی 10 می خوانیم: در پیامی دیگر خداوند به من فرمود: حلدای، توبیا و یدعیا از طرف یهودیان تبعید شده در بابل هدایایی از طلا و نقره آوردند. در اینجا نام‌های سه نفر گفته شدند که از سرزمین بابل آمدند. آنها همراه با هیچ کس از دو گروه بازمانده قوم به سرزمین اسرائیل باز نگشته بودند، بلکه خودشان به تنهایی آمدند. نام حلدای به معنای تنومند و قوی هیکل، توبیا به معنای نیکی خدا و یدعیا به معنای خدا می‌داند می‌باشد. اگر این اسامی را کنار یکدیگر قرار دهیم، می توان چنین گفت که خدا می داند توسط نیکیش پادشاه خیش را بر تخت سلطنت بنشاند و او پادشاهی نیرومند و توانا خواهد بود. در اینجا به طور سمبولیک یک تاجگذاری انجام می شود، ولی در واقع تصویری است از آمدن عیسی مسیح به این زمین تا سلطنت کند که در آینده اتفاق می افتد. در زکریا فصل 6 آیه 11 می خوانیم: هدایا را از آنها بگیر و به خانه یوشیا پسر صفنیا ببر و با آن تاجی بساز. سپس تاج را بر سر یهوشع پسر یهو صادق کاهن اعظم بگذار. این کاری عجیب به نظر می رسد. چرا آنها تاج را بر سر یهوشع کاهن اعظم قرار دادند به جای اینکه زروبابل را تاج گذاری کنند که از نسل داوود می باشد؟ دلیل اینکه زروبابل را تاجگذاری نکردند این بود که خدا نمیخواست در آن زمان پادشاهی نسل داوود را احیا کند. واقعیت این است نفر بعدی که میبایست تاج پادشاهی داوود را بر سر داشته باشد خداوند عیسی مسیح است که برای برقراری حاکمیتش در آینده به زمین خواهد آمد. اما تاجگذاری کاهن اعظم غیر عادی بود چون خدا مقام پادشاه و مقام کاهن را کاملا از یکدیگر جدا کرده بود. توضیح این کار در این واقعیت می باشد که یهوشع کاهن اعظم در این متن خداوند عیسی مسیح را نمایندگی می کند که کاهن اعظم ما می باشد. در نامه عبرانیان نوشته شده که ما بایستی به کاهن اعظم خود نگاه و توجه کنیم. عیسی مسیح پس از صعودش به آسمان به عنوان کاهن اعظم از پرده مقدسترین جایگاه عبور کرد. و اکنون در دست راست خدا نشسته و منتظر زمانی است که دشمنانش در زیر پاهایش بیفتند و به زانو درآیند. او خواهد آمد و پادشاهیش را بر روی زمین برقرار خواهد نمود. در این فصل تصویری از تاجگذاری او را مشاهده می کنیم. به این ترتیب اتفاقی که در این کتاب کوچک زکریا نوشته شده را توجه بفرمایید. پس از رویاهایی که مربوط به داوری قوم خدا و ملت‌های دنیا می باشد، آمدن عیسی مسیح و تاجگذاری او به عنوان پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان را می بینیم. جالب توجه است که خدمت سگانه خداوند عیسی مسیح را مشاهده می کنیم که در طول زمان گسترده شده است. اولین محدودیت زمانی خدمت او به عنوان پیامبر خدا است که بیش از 2000 سال قبل به این زمین آمد تا از طرف خدا صحبت کند و خودش کلمه خدا بود که خود را در جسم انسان آشکار نمود. او محبت خدا را با فدا نمودن جانش بر روی صلیب برای آمرزش گناهان من و شما نشان داد. او پیام‌آور خدا بود. اکنون در زمانی که من و شما زندگی می کنیم، او کاهن اعظم ماست. وقتی او به آسمان صعود نمود، از پرده مقدسترین جایگاه گذشت و در آنجا خون خود را برای گناهان ما تقدیم می کند. و امروزه او در آنجاست تا برای ما شفاعت کند. وقتی گناهان در زندگی ما هستند، او برای ما وساطت می کند، و ما نزد او به گناهانمان اعتراف می‌کنیم. او در آنجا به عنوان کاهن اعظم ما خدمت می‌کند. روزی در آینده او دوباره خواهد آمد. کتاب مکاشفه یوحنا به طور کاملا واضح آشکار می‌کند که او به عنوان پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان خواهد آمد. پیامبر، کاهن و پادشاه خدمت سگانه عیسی مسیح را نشان می‌دهد. در آیه بعدی از یک سمبل دیگر درباره عیسی مسیح صحبت شده است. در زکریا فصل 6 آیه 12 می‌خوانیم: به او بگو که خداوند قادر متعال چنین می‌فرماید: تو نمونه‌ای هستی از آن مردی که شاخه نامیده می‌شود. او از جایی که هست جوانه خواهد زد و خانه خداوند را بازسازی خواهد کرد. شاخه نام یهوشع نیست. این یک نام نبوتی است که به خداوند عیسی مسیح داده شده است. او بیش از 2000 سال قبل به عنوان شاخه به این دنیا آمد. شاخه یا جوانه‌ای که از زمین خشک رویده بود، همانطوری که در اشعیا فصل 53 آیه 2 نوشته شده است. این واقعیت مهم که او به میان انسانها آمد و به نزد قومی رفت که در آن زمان تحت سلطه امپراتوری روم بود، شگفت انگیزترین اتفاق دنیا است. او به عنوان شاخه‌ای که از یسی پدر داوود که یک دهقان بود نامیده شد، چون در زمانی که خداوند عیسی مسیح به دنیا آمد، خاندان سلطنتی داوود به فقر و تنگدستی دچار شده بودند. او به طور واقعی جوانه‌ای از یک زمین خشک بود. فرض کنید که در یک منطقه صحرایی قدم می‌زنید و در اطراف شما صحرای خشک است که بجز چند بوته صحرایی هیچ گیاه سبزی را نمی بینید. و آنگاه ناگهان به جوانه گیاهی سرسبز می رسید که در آن زمین خشک رویده است. مطمئناً از دیدن آن شگفت زده خواهید شد. هرگز تصور نمی کردید چنین گیاهی را در آنجا مشاهده کنید. خداوند عیسی مسیح نیز مانند همین جوانه گیاه سرسبز بود. جوانه‌ای که در زمین خشک رویید. عیسی مسیح دوباره به عنوان جوانه و شاخه‌ای خواهد آمد و زمانی که او بازگردد بر این دنیا سلطنت خواهد نمود و حاکمیت او عادلانه و منصفانه می باشد.